أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بنيته سيدنا ومولانا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد. على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين، سيما بقية الله في الأرضين، روحي وأرواح العالمين، لتراب مقدمه الفدا واللأن الدائم على أعدائهم أجمعين، من الأولين إلى قيام يوم الدين. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. بحثی رو که در این جلسه شریف داشتیم بر محور خطبه متقین از امیرالمؤمنین علی علیه الصلاة و السلام است. مسئله تقوا از اساسی ترین مباحث عملی است در مسیر سعادت انسان، که قرآن و بیانات اهل بیت علیهم السلام روی آن تأکیدات زیادی دارند. امیرالمؤمنین علی علیه السلام هم در نهج البلاغه در فرمایشات گوناگونشون، در خطبه ها مخصوصا که خطاب با افراد مختلف دارند، و در نامه های شریفشون به این حقیقت اصرار دارند که اگر انسان در مسیر تقوا باشد، هم در این عالم به عنایات گوناگون خدای متعال نائل می شود و هم در عالم آخرت، که فرمودند که العاقبة للتقوى و ان خیر الزاد تقوا، بهترین توشه تقواست. و این که به هر حال ولدار الاخرت خیر للذین یتقون، دار آخرت برای متقین خیر است. خیر گاهی به عنوان افعل و تفضیل ذکر میشه، بهتر، و گاهی به عنوان خود معنای اولیه‌اش خوبه. این دار آخرت برای متقین خلاص جاست و مکانت برای متقینه. و این آیه‌ای هم که امیرالمؤمنین علیه السلام در ابتدای خطبه فرمودند و ما عرض کردیم، ان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، وقتی که حمام که شخص عابدی بود از اون حضرت خواست که امام المتقین صفات متقین رو توصیف بکند، حضرت این آیه رو تلاوت فرمودند. که خب این آیه خودش کافیست و اکفاست از جهات مختلف، چون قرآن کریم بیان تبیان روشن است، روشن کننده است، و بیانات اولیاء علیهم السلام مفسر این بیانات، مفصل تفصیل دهنده این معارف، و هم مبانی رو برای جنبه سعادت و شقاوت بیان می‌فرمایند و هم راهکارها رو برای رسیدن به سعادت و دور شدن از شقاوت بیان می‌فرمایند و هم آثار رفتن به طرف سعادت و شقاوت رو ائمه علیهم السلام در همه این ابعاد بر حال پای پای قرآن و بر حال همراه قرآن و حقیقت قرآن خلاصه حرکت میکنند. اما در این حال حمام قانع نشد. به هر حال این بیانات با اینکه روشنه، اما روشنایی ها فرق میکنه دیگه، روشنایی این چراغ یا روشنایی این پروژکتور، و همینطور قرآن روشنایی اول برای معارف گوناگون انسان در مسیر سعادت یا شقاوت، اما بیانات ائمه و نبی اکرم در رأس این روشنایی رو جلا میده، بازش میکنه. خود قرآن میفرماید دیگه انا انزلنا الیک الکتاب لتبین للناس ما نزل الیه، ما کتاب رو نازل کردیم ای پیامبر به تو، همین کتابی که بیانه، روشنه، تبیانه، تا تو بیان بکنی. یعنی غرض از انزال کتاب این است که بیان پیامبر صلوات الله علیه و آله در کنار این هر حال قرآن باشه. اگر نباشه این آیه خب برام خوب روشن نمیشه. ان الله مع الذین، خیلی یک حقیقت رو بیان میکنه کلی اما دارای ابعادیه. خدا معید داره با متقین. حالا متقین چه مرتبه ای هستن؟ و معیت خدای متعال برای اونها چگونه است؟ این معیت ها فرق میکنه. و همه ما هم فرموده و هو معکم اینما کنتم. حالا من این معیت رو میفهمم، توجه دارم، چقدر دنبالش هستم با اون فهم امیرالمؤمنین علیه السلام و حرکات و سکنات اون حضرت با این فهم اصلا قابل مقایسه نیستی. لذا باید این تقوا معنا بشه. معناش چیه؟ ابعادش چیه؟ و مراتبش چیه؟ هم معنای تقوا و هم ابعاد تقوا و هم مراتب تقوا، که آثار عمدتاً بر این امور مترتب میشه. ممکن انسان از یک حیث، از یک بُعد تقوا داشته باشه، از بُعد دیگر تقوا نداشته باشه. از همون حیثی که تقوا داره تا وقتی که تو اون مسیر هست به آثار اون حیث میرسه، چون انسان دارای ابعادیه دیگه. این ابعاد هم با هم دیگه مرتبطه، منتها اینطور نیست که ارتباط 100% داشته باشن که یکی از این ابعاد که به مقتضاش عمل نشد بگیم دیگه بقیه هیچ، 0% نه، اینطور نیست. لذا باز خود تقوا هم مراتب داره، لایه‌های روئین و لایه‌های عمیق‌تر که بالاترین اثرش این معیت و درک معیت خدای متعال است. خب ما چند فراز از این خطبه شریفه رو به عرض رسوندیم که یکی از اون فرازها و امر بنیادین داشتن تقوا این معرفت به ذات اقدس الهی پیدا کردنه که خدای متعال چه حقیقتی است به مقداری که میتوانیم درک کنیم و رابطه وجودیمون با او چگونه است. او آیا در ایجادش ما را و عالم رو با یک هدف عالی همراه یا نه؟ آیا در ایجادش بهره میبره خودش یا نه؟ این دیدگاه ها در پیدا کردن تقوا خیلی مؤثره، لذا حضرت این مطالب رو بیان میفرمایند که ما توجه داشته باشیم خدای متعال با اون غنای مطلقش موجودات رو اما رو آفریده برای اینکه ما به کمال نهایی که قرب به خودشه که این قرب به او باید با تقوا حاصل بشه و لوازم تقوا، این اساس معرفت اولیه است برای تحصیل تقوا و تثبیت تقوا، تحصیل اول، بعد تثبیتش در زندگانی عملی و بعدش هم دیگه اگر کسی خواست تعمیقش، عمق ببخشه برای تقواش رو. ما تو این چند تا ته برای بعد حرکت بکنیم: تحصیل معارف، تثبیت معارف و تعمیق معارف، بعدش هم به اون مسئله تد چهارم تعبد به این معارف دین که بدون تعبد معنا نداره. اینا با هم دیگه مرتبطه، که البته یه پنجم هم داره به نام پنجتن علیه السلام. ولی تحصیل به یک تا قبلی نیاز داره و اون تعقله، بر اساس عقلانیت انسان حرکت بکنه. تعقل، تعقل معارف، تحصیل معارف، تثبیت معارف و تعبد من تبلیغ مال فرعه، تعمیق بل تعمیق پنجمیه که الان این الان از جهت ترتیب تعبد قبل از تثبیته، که با تعبد این تثبیت میشه معارف و بعدش هم تعمیق میشه. این ترتیب برای وجود ما هست: تعقل معارف طبیعیه وقتی انسان بزرگ میشه رشد میکنه با حال درک ها روبرو میشه، این درک ها هم باید به درک های عقلانی برسه تا درک‌های دیگه تحت شعاع قرار بگیر، تا علوم با علوم این تعقل به هر حال تحقق پیدا می‌کنه. اذا ما رو به تحصیل علوم سفارش کردن، عالم بشیم، خب هر کسی به اندازه خودش، همینطوری وارد نشیم. تدین بدون تعقل و بدون حال تعلم، اینم باز ته داره، اینها پاگیر نیست، نمیمونه. خواستن ما متدین بشیم، دیندار بشیم، منتها دینچناس بشیم، بعدش هم سراغ این امور دیگر برویم. امیر المؤمنین علیه السلام حال امیر همه خوبی هاست. این معارف اول بیان میکنند که عرض کردیم، الان دوستان که نبودن این رجوع کردن به ترجمه یا به متن، این سیر رو از فرمایشات حضرت ما به دست بیاریم. بله، بعدش هم حضرت فرمودن که متقین اهل فضائل هستند، دنبال فضیلت هستند. خب فضیلت باید با تعلم همراه باشه، ما بدونیم فضیلت چیه، رذیلت چیه. ازا نمیشه متقی شد بدون عالم شدن به اون اسباب تقوا. از ابتدا دین ما رو به علم راهنمایی کرده. دین دین علم است، تعلم است. اینا رو یک وقت غفلت نکنیم از تبلیغات دشمنان یا ساده اندیشان، چون زحمت داره دنبال علم رفتن، فکر رو به کار بستن، میخواد راحت باشه. اما ما میخواییم متدین باشیم و قیل و قاله ها رو بذاریم کنار. از قیل و قاله مدرسه چی شدم؟ یک کلام از یه بزرگی میشنم نمیفهمه، بعد معنا بشه. بله، اینا مقدمه است. بله، علم حال مقدمه برای عمله. العلم یهتف بالعمل و این اجابه و الا ارتحل. این فرمایش این اولیاء شرط فرمایش علی علیه السلام باشه در کلمات ارسل. علم در هر عرصه داد میزنه که من عمل بکن. تو علوم تجربی این شما فرا بگیری علامه درم بشی، اما یه نتونی یه چیز به حال تکنیک خاص رو پیاده بکنی، بذاریش کنار، مراجعه نکنی، یاد انسان یادش میره. عمل هر علمی مناسب با خودشه. اینم دقیقه علم میخواد که این چنینه، قاعدش اینه، نظام وجود انسان تو این عالم این چنینه. آگاهی بعد به کار بستن آگاهی، بعد کم کم هی آگاهی ها روز رو به افزایش میشود، انسان نواقص کارش رو میبینه. خب الان این بلنگو به این تکنیک رسیده، قبلش اینطوری بود، حالا از این هم باز قوی تر میشه. الان با این دوربین داره، اگر کسی حال بخواد اون طرف عالم هم وصل بشه اینجا، این صدا میره. ای فرا گرفتن قوانین رو، فرا گرفتن به کار بستن، ابزارش رو به دست آوردن، هی علوم جدیدتر میاد. در حیطه دین هم این چنینه که ما باید دنبال آگاهی از فضائل و رذائل باشیم تا صورت شبهه بر ما پیدا نشه. شبهه هم بر ما پیدا میشه و حیوانات پیدا نمیشه. حیوانات یه علوم جزئی دارن و میرن و به نتایج خودشون هم میرسن، اما این انسان حیطه علومش نسبت به این عالم، نسبت به عوالم غیبیه، حال مشخص نیست، محدودیتش معلوم نیست، حیطه جهلش هم زیاده، حیطه شبهش هم. من شبهه تو همین روشنترین قوای ما شبهه میاد، قوه بینایی. از دور میبینم شیئو کوچیکه، از نزدیک که میشم بزرگه. خب این شی بزرگه یا کوچک؟ نگوید در روشنترین این ابزار آگاهی این شبهه هم میاد. لذا باید یه ملاکی داشته باشی که بزنیم به این که واقعیت اونطور که هست درک کنیم. این ملاک هم تو خود ما هست، خدا قرار داده. هم جنبه های شبهه در وجود ما هست، هم جنبه های جهل، هم جنبه های علم آنسان به یقین. باید کند و کاب کرد، زحمت کشید، ناورد رنج گنج میسر نمی شود، مزدان گرفت جان برادر که کار کرد. لذا حضرت نمی کنن متقین اهل فضائل. اول فضائل رو بعد آگاهی پیدا کنیم، بعدش هم مرتبط بشیم، به کار ببندیم تا اهل بشیم. اینا رو عرض کردیم تون جلسه اول بعد از تعطیلیه های ماه مبارک رمضان و سال اول فروردین. ازا این مطالب البته تکرارش هم خوبه، چون ماها یادم میره، خود گوینده یادش میره چی گفته، چی اصلا عمل کرده نکرده. تا بله، غرض این است که این که حضرت فرمودن که متقین اهل فضائلن، بعد از فراگیری باید به کار ببندی که این اهلیت مثل حاصل بشه. متقی به فراگیری فقط توجه نمی کنه، میخواد اون سنخیت روحی داشته باشه با فضیلت. فرزند حضرت نوح علی نبینا و علیه و علیه السلام، با این که فرزندش بود، به خدای متعال عزیز کرد ابن ابنی من اهلی، این فرزندم اهل منه. خدای متعال اصلاحش میکنه این گفتار، انه لیس من اهلک، این فرد این فرزندت نیست، نه فرزند بودن و میپذیره. این که اصلا غلطه بگیم پیامبر این چیزی که از جهت ظاهری به اون نسبت داره، منتها خدای متعال اصلاح میکنه این اهلیت را، یعنی اون کسی که سنخیت فرحال روحی داشته باشه. انه عمل غیر صالح، این عمل غیر صالح، اون سنخیت روحی اعتقادی این اهلیت رو میاره. لذا متقین نفهاند که نگونه هستند، با به کار بستن این معارف، این دستورات، این اهلیت رو برحال کسب میکنند و ادامه میدن. و حضرت در ادامه بیاناتی در منطق هم و سباب، اصلا منطق متقین این است که در مسیر سباب، در مسیر رسیدن به حق قرار بگیرند. اون چرا که حق است اون رو برحال دنبال میکنند. که حال این رو هم عرض کردیم، حالا خدای متعال به ما توفیق عنایت بفرماید که ما این منطق را درک بکنیم، این منطق رو دارا بشیم. و خب باید ثواب رو از غیر ثواب بشناسیم در اموراتمون، در اعتقاداتمون، بعد در مباحث عملی، در شؤون گوناگون زندگی، بعدش هم در مسائل اخلاقی، که این به هر حال امور ثواب رو دنبال بکنیم که منطق بشه برای ما. خب روز جمعه است و روز منصوب به امام زمان علیه السلام و با آن حضرت، خلاصه ما مرتبط می شویم به طور خاص در روز جمعه، اگرچه در همه ایام شیعه و محب به این خاندان باید مرتبط باشند و باشیم با اون حضرت و اظهار محبت و ارادت و کمک بکنیم. السلام علیک یا صاحب الزمان، السلام علیک یا بقیت الله، السلام علیک یا علم الهدى، مصائب بزرگی در عالم اسلام بر اهل بیت علیهم السلام اول رخ داده، بعد بر محبین این خاندان. یکی از اون مسائلی که هنوز هم سالهاست تحقق پیدا کرده و ادامه دارد، حد که حرمت دشمنان اهل بیت علیهم السلام به مراکز توجه به این اولیا است. حمله وهابیت خبیث به مدینه به عتبات عالیات که اونجا موفق نشدند که قبر امام حسین علیه السلام رو و امیرالمومنین علیه السلام رو هر حال از بین ببرند و با دفاع شیعیان و جاری شدن حالا به تعبیری سیل خون در صحن مطهر امام حسین علیه السلام از شیعیان و قتل و غارتی که کردن که بردن اون نذوراتی که برای این اولیا داده بودند، هر حال عده‌ای از علما در اون زمان در کربلا شهادت رسیدند، اما در مدینه نه، چون سیاست‌های دشمنان دین حاکمیت اونجا سعود و بعدش هم آلش لعنت الله علیهم این همراه بودن، ازا اون خبیث ملعون محمد ابن عبدالوهاب با همدستی اینها خلاصه این جنایات رو انجام داده، دلها رو روانه قبرستان بقیع بکنیم که امام زمان علیه السلام همواره شاهد بر این مظلومیت و غمناک هستند. شب که تنها می شود با خلوت روحانیش این مدینه، انتظار میهمان دارد بقی، شب که تاریک است و در بر روی مردم بسته است، ظاهری چون مهدی صاحب زمان دارد بقیه، در پناه مجتبی و در ظل زین العابدین ارتباط معنوی با قدسیان دارد بقیه، با غیر علم نبی و صادق آل رسول خفتن اینجا کمر جاودان دارد بقی، این جنایتگاران در راستای همان خلفای قاسم که گاهی شبانه حمله می کردن به منزل امام صادق علیه السلام، اون حضرت رو بدون عبا بدون امامه چه جنایاتی در این بقیع در این مدینه رخ داده، قرنها بگذشته بر این ماجرا اما هنوز داغ 18 ساله زهرای جوان دارد بقیع، زهرای